بشینت به مشغولشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کله رویاها جون بگیرم، با تو باشی امیده فرداها. از بس تو خوبی میخوام باشی تو کله رویاها جون بگیرم، با تو باشی چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من مشغولشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی. از بس شد آرامشی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات تو بار کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من مشغولشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من دست پون دادی.
سلام مجدد خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌پور با برنامه رواق تماشا در خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز هستیم. در رابطه با بازاریابی صنعت گردشگری صحبت میکنیم. مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در استودیو تشریف دارن رو مجددا معرفی میکنم. جناب آقای علی صابری طراح و تولید کننده سایت های گردشگری، جناب آقای ناصر نوروزی کارشناس حوزه گردشگری دیجیتال و رئیس هیئت مدیره شرکت پرک، سرکار خانم دکتر بنفشه فراهانی، فارغ التحصیل رشته بازاریابی گردشگری و مدرس راهنمای گردشگری، جناب آقای محمد حسین یزدانی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران و جناب آقای مسعود طاهری راد کارشناس حوزه گردشگری. حدود یک ساعت، بیش از یک ساعت هستش، یک ساعت و پنج دقیقه که داریم در رابطه با بازاریابی در صنعت گردشگری صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز، در ابتدا موزلات و مشکلات رو همه دوستان به عنوان کارشناس نظرات خودشون رو گفتن. در مدت زمان باقی مونده که در حدود 50 دقیقه هستش، ما علاقه داریم که بشنویم صحبت کارشناسان و عزیزان رو برای دادن راهکارهایی که بتونیم بهبود بدیم و ارتقا بدیم کیفیت صنعت گردشگریمون رو با کمک بازاریابی. جناب آقای محمد حسین یزدانی در خدمت شما هستیم، راهکارهای شما رو میشنویم برای اینکه بهبود بدیم اوضاع احوالمون رو.
خواهش میکنم. متشکرم که مجددا به من وقت دادیم برای صحبت در این خصوص. من فکر میکنم که تمام تعاریفی که دوستان عزیز میگن خیلی اهمیت داره، کاملا کلاسیکه و علمیه و کار شده است و در حقیقت اینها نیاز اصلی صنعت گردشگری ما است که باید بهش پرداخته بشه. اما قبل از همه اینها من فکر میکنم باید یه اتفاق بیفته و این در حقیقت تبدیل شدن گردشگری در کشور ما به عنوان یک مطالبه است.
خب یعنی چی؟
عرض میکنم، مد نظر من این است که ببینید، ما وقتی که داریم با یک خدمات دهنده صحبت میکنیم، همزمان اینی که در حقیقت داره ناله میکنه و ناراحت از کمبود مشتری و غیر و ذالک، همزمان کاری هم برای پیشرفت خودش و افزایش خودش هم نمیکنه.
بله،
یعنی در حقیقت انگار که این در حقیقت دارایی رو ایجاد کرده در صنعت گردشگری، ولی خب خیلی هم فکر نکرده که چطوری باید این رو به حد اکثر بهره‌وری برسونه و یه کارایی رو انجام میده و گاهی اوقات به همونم راضیه و همونجوری یه قرایی میزنه، ولی متاسفانه کاری برای تغییر انجام نمیده. این یه جوری انگار اپیدمیک تو کشور ما وجود داره و من فکر میکنم در کشور ما مهمترین نقش دولت که اینجا میتونه بازی بکنه این است که این در حقیقت تبدیل شدن گردشگری به عنوان صنعت واقعا درآمدزا و یک صنعت موثر در کشور ما در حوزه اقتصاد و فرهنگ باید یک مطالبه عمومی بشه. یعنی باید اول آگاهی به مردم داده بشه، توقع در مردم ایجاد بشه و بعد یک مطالبه بشه. وقتی این اتفاق افتاد، اون وقت مردم دیگه، حالا حداقل من فعال در حوزه صنعت گردشگری، منتظر نمیشم که این مدیر بیاد برام این تصمیم رو بگیره یا اون مدیر دولتی تصمیم دیگری رو برام بگیره. خودم وارد عمل میشم و سعی میکنم از ظرفیت هایی که به وجود اومده حداکثر استفاده رو برای پیشرفت خودم بکنم و همینطور ظرفیت هایی رو ایجاد بکنم.
بله. واقعیت ببخشید من سوالتون جناب آقای یزدانی، این ان جی او ها مثلا همین انجمن صنفی راهنمای گردشگری یا مثلا حالا هتلداری یا فلان، این بخشا میتونن خیلی کمک بکنن، ولی هیچ کدوم اینا هیچ بخش اجرایی دستشون نیست، فقط میتونن نظر بدن، ولی همون نظراتی هم که میدن بعضا خیلی وقتا انجام نمیشه. خیلی وقتا هم خیلی برای من جالبه، حالا این یه موقع جسارت نباشه، اصلا این نظرات خیلی وقتا کارشناسی نیست، با اینکه حتی اجماع روشه و اعلام میشه، اینا قابل مثلا مطالبه گری هم نمیتونه باشه.
من فهم شما رو میپذیرم کاملا. یه زمانی توی مجلسی ما نشسته بودیم، معاون گردشگری تو مجلس حضور داشت، که از دوستان ما سخنران اون مجلس بود، رفت بالا و گفتش که مشکل گردشگری کشور ما سازمان، ببخشید مثال میزنم که منظورم تخریب نیست، داشت میگفت شما از این وسط بلند شین، بذارید بخش خصوصی کارش انجام بده، بخش خصوصی راه خودش رو پیدا میکنه، چون این وسط بین بخش خصوصی و در حقیقت مشتری خودش قرار میگیرین و هم میان یک سلایقی رو به کار میبرین که عملا مثلا تمام صحبت‌های سرکار خانم دکتر فرهانی رو که گفته آقا مثلا بیاین سگمنتیشن بازار بکنین، برای این تخصص برنامه‌ریزی بکنین، برای این بخش بازار برنامه‌ریزی بکنین، و با یه برنامه سلیقه‌ای که از یاد کارشناسی مثل من که کاملا هم در حقیقت خیلی شناختی هم نداره و معلوم نیست که حالا چطوری مثلا به اون سمت رسیده و داره نظر میده، برنامه ریزی میکنی و بعد یه تغییراتی هم ایجاد میکنی و بعد من نگاه میکنم اینو مثلا من از اون جایی که داشتم میرفتم یه فاصله عمیقی گرفتم چون به حرف شما مجبور شدم گوش بکنم. بنابراین من فکر میکنم که دولت مهمترین اتفاقی که باید برگزار بکنه توی این سیستم این است که این گردشگری رو به عنوان یک مسابقه یک صنعت درآمدزا تبدیل بکنه به این مطالبه عمومی و بعد در کنار این همه این موارد رو اجازه بده که اتفاق بیفته. الان خب در همین گیرودار خب ما سایت هایی رو میبینیم که دارن راه خودشون رو تو حوزه بین‌المللی پیدا میکنن، بخش بندی بازار میکنن، حتی مدیران بین‌المللی میگیرن. هتل هایی رو ما در تهران داریم که مدیران بین‌المللی میگیرن و برای اینکه بتونن کالای خودشون رو در سطح بین‌المللی عرضه بکنن از مشاوران بین‌المللی استفاده میکنن. ایرانی هم نیستن. این به قول شما ما یه موقعی اصرار داریم هممون که چرخ رو اختراع کنیم، میگیم آقا نه ما هممون با بهترین بازاریابان جهانیم، میخوایم امروز شروع کنیم به بازاریابی.
این مطلبی هم که وجود داره اینه که واقعا یه جاهایی ما نیاز به مشاوره های خارجی
100%.
این صحبت که ما میکنیم هیچ دلیلی نمیشه که مثلا بگیم که ما
اصلا منافاتی نداره،
اصلا ارتباطی نداره. ببینیم ما برای شناخت یک جا از بلد اونجا استفاده میکنیم. من دیدم بعضا مثلا خیلی از مقامات هم میگن ما در این حوزه مثلا در خود شهرداری تهران میگن در یه بخشش ما باید مشاور بگیریم. خیلی ها صحبت میکنم مگر ما نمیتوانیم، مگر نه نمیتوانیم، خیلی جاها باید واقعا استفاده بکنیم. مگر ما الان مربی خارجی برای فوتبال آوردیم جواب نگرفتیم؟ خب چه اشکالی داره؟ مربی ایرانی داشتیم حالا نگرفتیم، حالا خارجی آوردیم جواب گرفتیم، فردا مشاور خارجی میگیریم برای اینکه بتوانیم درآمدزایی برای کشورمون ایجاد بکنیم. قرار نیستش که هزینه تراشی بکنیم، ولی اون درآمدی که به دست میاریم در انجام اون مقدار هزینه که میکنیم واقعا گمه. ولی بعد برسیم به این نقطه که واقعا ببینیم، یا حداقل اصلا من میگم نمیریم مشاور خارجی بیاریم، یه مدیرانی بذاریم که پاسپورتشون سفید نباشه. مثلا این پاسپورت سفید آدمو اذیت میکنه که میخواد بره بدونه که قبلا خارج رفته بره خارجی بیاره ایران. خب این تنها نمیتونه بره چون ممکنه گم بشه، چون انگلیسی نمیتونه صحبت کنه، چون رشتش این نبوده، چون هیچ جا نرفته، با خودش 5 نفر رو ببره. خب این هزینه من و شماست، از جیب ما میره که یه نفر یه مدیری 5 تا مشاور بگیره. بله.
ارزم این است که حالا الان در سال نزدیک دقیقاً حوالی شهادت امیر کبیر هم هستیم در کشورمون. خیلی ساده میشه برگشت به اون که این مرد بزرگ زمانی که فکر کرد که باید ایران رشد پیدا بکنه دارالفنون تأسیس میکنه، اول مدرسین رو از کشورهای اروپایی میاره و بعد علم رو وارد میکنه و همون شاگردان دوره اول دارالفنون تبدیل میشن به مدرسین در همون. این باید. اصلا منافاتی نداره. اینو فقط خواستم بگم که این که ما حالا این موضوع رو با ملی گرایی گره بزنیم خیلی معنی نمیده. ما باید اول خودمون به اونجایی که باید برسونیم و بعد چه اشکالی داره که خودمون اصلا مولد علم باشیم. اما در حوزه بازاریابی این که توجه بشه به نوع بازار خیلی اهمیت داره، به اون جایی که ما داریم میریم برای اینکه کالامون رو در حقیقت عرضه بکنیم. واقعیت این است که خانم دکتر فرانی به نکات خیلی مهمی تو این حوزه اشاره کردن، خیلی دقیق این نکات، اما به کارگیری عواملی که در این حوزه مؤثر هستن هم خیلی اهمیت داره. برای مثال میگم الان امروز در اینستاگرام خب یک بیزینس های بزرگی در جریانه و این بیزینس های بزرگ حول و محور یک سری افراد میگرده که در حقیقت به اینها میگن تاثیرگذاران یا اینفلوئنسر های شبکه های اجتماعی. خب این اتفاق کجا اتفاق افتاده؟ ما میتونیم این رو در سطح جهانی استفاده بکنیم، یعنی یه مدل کوچیکی رو میتونیم بیاریم و کسانی که واقعا مؤثر هستن در حوزه جهانی، شما خیلی در لفافه موضوع رو بهش اشاره کرد، یه فیلمی ساخته میشه، یه سریالی ساخته میشه در استانبول و تماما این سریال نمایش جاذبه های گردشگری استانبول هست، ولی یه موضوع دیگه درش اتفاق میفته.
همون استانبولی که شما گفتید الان ترکیه دعوت کرده از یه سری از دوستان خود ما که شما که مثلا میرید نظر میدید تو اینستاگرامتون مثلا میذارید، بیاین مهمان ما هستید، بیاین این شهرهای ما هم هستن، اینا رو هم ببینید، تبلیغ بکنید. و خیلی جالبه ما چقدر دعوت کردیم از افرادی که در خارج از کشور، بگیم آقا یه اتاق رایگان به شما میدیم، دو روزم میگردونیمتون. سال گذشته یک مجموعه‌ای که تازه تأسیس شده در حوزه گردشگری دعوت کرد با هزینه شخصی خودش حدود 20 نفر از افرادی که در یکی از کشورهای اروپایی کار خبری میکردن رو دعوت کرد. من به این آقا گفتم که خب این چه کاری شما دارید میکنید، خیلی برای من جالب بود. گفت من فکر میکنم که اصلا این پول رو دور ریختم، ولی تو این 20 تا یکیشون که برمیگرده، یکیشون برای من تور بیاره کافیه. و چند روز پیش من این آقا رو دیدم، گفت 6 نفر از اونایی که رفتن تور دارن برای من میفرستن، یعنی با یه هزینه جزئی این کار رو انجام داد. ولی این کار رو که اون آژانس نباید بکنه که ایران رو معرفی بکنه، این کار رو باید دولت بکنه. این نمایشگاه ها رو که بخش خصوصی نباید برگزار
کنه. ما یه جوری از بالا به پایین این قضیه نگاه میکنیم. مثلا توی کلاممون اینها، مثلا دیدار معاون گردشگری با خبرنگاران فلان کشور، بعد این مثلا جزو افتخارات اون خبرنگاران میشه که اومدن با معاون گردشگری ما دیدار کردن، در حالی که این برعکسه. یعنی معاون گردشگری ما باید بره تو دنیا بگرده و اینا رو پیدا بکنه، این مؤثرین رو در شبکه‌ها و در جاهای مختلف پیدا بکنه و ازشون خواهش بکنه بیان بشینن با هم حرف بزنن راجع به گردشگری ایران. ما میگم نگاهمون ارزمینه، من که عرض کردم باید یه مطالبه و یک فرهنگ عمومی بشه، به خاطر همینه که ما باید این نگرش رو تغییر بدیم. این اتفاق باید طوری اتفاق بیفته. حالا من نمیخوام تعریف کنم، ولی معاون گردشگری که حالا حاضر در کشورمون داریم، حداقل خدا رو شکر از یک بدنه مرتبط به گردشگری الان وارد شده و الان ایشون به اصطلاح تو این حوزه داره فعالیت میکنه و من خوشحالم که خیلی از چیزها رو میدونه و تو این سالها تجربه کرده. اما واقعیت این است که این دید از بالا به پایین نیست. ما فکر می‌کنیم مثلا چون در کشور و مثلا در جای مختلفی هستیم، میتونیم به توریست‌های فلان کشورم مثلا حکم کنیم که آقا بیایید ایران را ببینید. اینطوری نیست واقعا. در حوزه بازاری ما باید فکرمون رو تغییر بدیم. جایگاهمون رو از کسی که نسبت به مشتری بالا به پایین نگاه میکنه باید تغییر بدیم. بعد بیام، یعنی این زیرساخت فرهنگی، بعد میایم کاملا فرمایش خانم دکتر دوستان بزرگوار درسته، میایم سیرساختای علمی رو به کار میبندیم، نکات اصلی رو به کار میبندیم. این اتفاق در فرهنگ که بیفته خیلی سرعت میده، من نفی نمیکنم اون رو، ولی خیلی سرعت میده به تمام ایجاد تمام اون اتفاقاتی که لازمه در حوزه بازاریابی گردشگری بیفته. این اتفاق که بیفته، خب اینا همه ابزارن، سگمنتیشن یه ابزار برای بازاریابی، یه بخشی از روند یه استراتژی بازاریابی، همه یه موضوعاتی که حالا من نمیخوام واردش بشم، اینها همه نکاتی است که باید بهش توجه بشود. اما قبل از همه اینها ما باید در نگاه خودمون تجدید نظر بکنیم. ما کجای کاریم و توریست کجای کاره؟ ما وقتی به دیر به گردشگر صحبت میکنیم، یه مدیر هتل وقتی من بارها در کشور خارجی دیدم، مدیر هتل وقتی میاد نارضایتی مسافر میبینه یه برخوردی میکنه، در کشور ما مدیر هتل که وارد میشه انگار که مثلا یه رئیس جمهور وارد هتل شده، همه کارمندا میدونن آقا دکتر اومد، آقای مدیر هتل اومد، و اصلا مسافره دیگه جرئت نمیکنه حتی مثلا کامنتشو به اون بگه.
بله.
یعنی این تفکر اگر ما بتونیم اول این رو در کشورمون تغییر بدیم، قطعاً تمام نکاتی که در حوزه بازاریابی دوستان گفتن درسته و موثره و باید استفاده بشه. خیلی نکات هست، خیلی نکات جزئی و کلی هست که میشه در بازاری به کار بسته بشه.
بله. متشکرم.
اجازه میخوام یه نکته ای رو فقط اینجا عرض بکنم، خیلی کوتاه میگم، میدونم بیشتر از زمانم صحبت کردم آقای دکتر، ولی اینجا باز میخوام به نقش راهنماها اشاره بکنم. حوزه راهنمایان گردشگری خارج از هر گونه تعصب این دارم عرض میکنم و اینو دارم به عنوان یک نوید به تمام کسانی میگم که میخوان توی حوزه بازاریابی در سرگشت فعالیت بکنن، راهنماها با توجه به نوع کاری که میکنن بلدن که با گردشگر و با توریست از بالا به پایین نمیشه برخورد کرد و او ولی نعمت ماست و ما باید که به اون سرویس بدیم. بنابراین با این به اصطلاح شیرازه تفکر و آگاهی‌هایی که دارن بسیار میتونن، نمیگم به عنوان ابزار، به عنوان منبع خوبی برای جذب اطلاعات باشن و بتونن کمک بکنن به کسانی که تو حوزه بازاریابی دارن فعالیت میکنن، علاوه بر اینکه خودشون به نوعی بازاریابی میکنن و میتونن آموزش ببینن که این رو بهره وریش رو بالا ببرن، در این حال میتونن خیلی مشاورین خوبی باشن برای بازاریابان، برای کسایی که تو صنعت گردشگری نیازمندن. به قولی خانم دکتر فرمودن، با چینی باید چطور برخورد کرد، با ژاپنی باید چطور برخورد کرد، هیچ کس بهتر از یک راهنما الان این رو نمیتونه مشاور.
ممنون از توضیح شما جناب آقای محمد حسین یزدانی. خب جناب آقای طاهری را در خدمت را از داشتم فکر کردم من اگه خودم رئیس سازمان میراث فرهنگی بودم واقعا اتاقم رو ترک میکردم، 3 میز میذاشتم، یه دونه تو فرودگاه اما، یه دونه تو راهروی سازمان میراث فرهنگی، یه دونه تو راهروی مجلس وای میسادم تو فرودگاه، این ورود رو نگاه میکردم، همونجا کاراشون رو انجام میدادم. تو راه رو، چون تو اتاق زمان میبره، خیلی عقبیم، تو همون راه رو میشستم کار مردم رو مینداختم. اون طرف هم تو مجلس فشار میبردم که قوانین انجام بشه. اگرم میدونم نمیتونم کار کنم، استعفا میدادم میرفتم. در خدمت شما هستم جناب طاهری راد.
عرضم به حضورتون که درباره راهکارها بحثمون هستش. به نظر من بزرگترین مشکل، حالا دولت رو میذاریم کنار چون اصلا دیگه حالا بحثی نمیخوام در اون باره بکنیم که خب بحثا شد دیگه تو این یک ساعت، خودمون ببینین، خود آژانس‌های هواپیمایی رو میگم که من در ارتباط هستم باهاشون، ما خودمونم خیلی مشکل داریم توی به اصطلاح بازاریابی. ببینین نمیایم از افراد متخصص استفاده کنیم، همینجوری که دوستان گفتن، مخصوصا آقای صابری و آقای نوروزی چون خب تخصصشون بیشتر هستش. ببینید بازاریابی علم وحشتناکی هستن، یعنی همه چی رو تحت الشعاع خودش قرار میده. ما میایم اول جنس رو تولید میکنیم تو ایران، بعد فکر بازاریابیش میافتیم، اون بر اول بازاریابی میکنه بعد تولیدش میکنه، یعنی قبل از اینکه تولید بشه فکرشو کرده، تولیدش که میکنه به تولید انبوه که میرسونه سریع فروششو انجام میده. دقیقاً، یعنی میدونه چه کار داره میکنه. چون علت چیه؟ مشاورای بازاریابی داره این تو دنیا، کمکش میکنن، پول بهشون میده و از اون برم 10 برابر 20 برابر 100 برابرشو در میاره ها. تو آژانس‌های هواپیمایی همه کارو با خودمون، من لمس کردم، من خودم آژانسی هم دیگه، همه کارو خودمون میخوایم انجام بدیم. بابا یه پولی تعریف کنیم، یه حقوقی، یه درآمدی، آقای ایکس خانم ایگرگ بیاد بشینه بهمون مشاوره بده.
کارتی مطلبی پیش میاد جناب طاهری، این خیلی نکته جالبیه. خیلی ها من باشون صحبت کردم تو برنامه، میگه ما حاضرین پرداخت کنیم، ما هیچ امنیتی از طرف اون شخص مقابل نداریم، نمیدونیم چه شرکتی واقعا این کارو درست داره انجام میده، ما مانیتوریک نمیتونیم بکنیم ببینیم که این آیا جای دیگه اون مجموعه تونستن از این استفاده بکنن، آیا این پولی که ما میدیم کاریه که ما نمیتونیم انجام بدیم، چون همش فکر میکنیم یه نفر هستش که همون کارو خودمون هم میتونیم انجام بدیم.
ببینید من خدمتتون بگم، همین چیزی که الان دوستان گفتن، ما دوست داریم همه کارو خودمون انجام بدیم دیگه، از صفر تا صد. مثلا شما ببینین، مثلا برق خونه خراب میشه، اول میگم حالا امکان داره برقم بگیره منوها، ولی میگم حالا شانسمو امتحان کنم. ببینید توی تمام شرکت های بزرگ خارج از کشور اینا یه بخشی هم دارن به نام بخش حقوقی. مثلا طاهری میخواد با یه شرکت بازاریابی، عرضم به حضورتون که، رابطه ایجاد کنه، درسته؟
بله.
شما میگین امکان داره اون اطلاعات دزدیده بشه، حالا اون بخش حقوقی اون آژانس هواپیمایی وارد قضیه میشه، درسته؟
بله.
قضیه رو حقوقیش میکنه، قشنگ قراردادی مینویسن خیلی مرتب منظم، به امضای طرفین گذاشته میشه و تمام اون چیزا رو میبنده، سوراخا رو میبنده.
بله.
ما اون بخش حقوقی تو کل آژانس‌های تهران حدود 2000 تا آژانس داریم ما.
بله.
تو این 2000 تا آژانس شاید به جرأت بگم من 10 تا آژانس هستش که بخش حقوقی دارن اینا.
بله. حالا این موضوع تو شهرارا اتفاق افتاده، بعداً بگم خدمت شما که بفرمایید. بله.
رو این حساب هستش که ببینین باید اطمینان کرد، باید به قول شما، حالا یه سری شرکت‌هایی هستن میشه علاوه حقوقی اونا هم بس خیلی مرتب باهاشون وارد شد. ببینید من میگم بیایم از افراد متخصص استفاده کنیم. یه موقع یه بحثی بود تو هیئت دولت، آقا مثلا وزارت بهداشت حتما چه لزومی داره که دکتر باشه طرف؟ خود دکتر هاشمی مطرح کرده بود که الان استفاده دادن، گفت آقا چه لزومی داره حتما دکتر باشه، علمشو داشته باشه بیاد بشینه مدیریتشو بکنه. یا مثلا مدیرای بیمارستانای ما رو که شما ببینید همشون دکترن. خب بابا اصلا یه علم بیمارستانیه که اصلا یه دنیای خاص خودش. من میگم بیام از افراد متخصص استفاده کنیم. من یه سری آماری فقط خیلی سریع بهتون بدم. میگه در سال 2015 سهم هزینه های بازاریابی دیجیتال از کل بازاریابی جهان 35% بوده.
خیلی بالاست.
که این رقم در سال جاری میلادی نزدیک 45% شده.
یعنی 10%.
یعنی شما ببینید کاملا ظرف یک سال شما ببینید کاملا اون سنتی رو داره کنار میذاره. یه آمار دیگه هستش بعد اونم خدمت ببینید
آمار رو کجا ارائه کردن.
ببینید آمار گوگل هستش، میگه موتورهای جستجوی آنلاین و یوتیوب در صدر عوامل ترغیب کننده برای 65% از سفرهای تفریحی و 69% سفرهای کاری میباشه.
یعنی قبلش میان واقعا تحقیق میکنن
الان سفر دیگه میکنن. آی دکتر سفر سفری نیستش که از قبل برنامه ریزی شده باشه من بیام تور رو بخرم برم. این عزیزان کاملا میدونن سفر سفری شده که طبق سلایق طرف انجام میشه. مثلا میاد میشینه میگه من اینو 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 میخوام، میگه انجام میدم برات، میگه من اینو اینو اینو، میگه انجام میدم برات. ببین سلیقه‌ای شده دیگه، مثل سابق نیستش که یه پکیج بذاری جلوت اینو 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 باشه چشم خداحافظ پولو بدی تموم شد رفت.
یعنی مشتری جزئی از بازاریابی
شما ببینید اصلا قضیه اصل همونه دیگه، مشتریه دیگه. ما همه باید حول اون بچرخیم. متاسفانه ما خودمونو در جایگاه مشتری میذاریم، تصمیمم براش میگیریم آقا این کارم باید بکنی، اون کار اون ارک رکن اصلی رو داره بازی میکنه.
بله متشکرم از توضیحات شما جناب آقای طاهری. خب جناب آقای ناصر نوروزی در خدمت شما هستیم.
خواهش
میکنم.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. جدا نکات
بسیار مهمی خواهش میکنم. عرضم بزرگتون که من میخوام خدمتتون عرض بکنم سالهاست همه یک صدا دارن میگن دولت کمک کن. من میخوام بگم که نمیخوایم بس کنیم، دولت کمک نمیکنه. بیایم بگیم دولت دخالت نکن.
بله نمیشه اون
زمانی که دخالت میکنن تمام رشته هایی رو که ما داشتیم هم از بین میبرن.
بله
ضمن این که یه واژه‌ای رو ما همه استفاده میکنیم، میگیم توریسم اندستری یا صنعت گردشگری، ولی جالبه اگه شما برید به دولت مراجعه بکنید هنوز به عنوان صنعت نمیشناسنش، در صورتی که اسمش صنعته. شما اگه وزارت صنایع میبینید که وزارت صنایع هیچ کمکی به شما نمیکنه، وامی بهتون نمیده و شما رو به عنوان یک صنعت شناسایی نمیکنه. خب چرا اسمش پس صنعته؟ توی دنیا همه دنیا این رو به عنوان یک صنعت میشناسن، یکی از صنایع اصلی در واقع میشناسن، چون با سرمایه گذاری کم و بهره‌وری بسیار بالا داره جواب میده. از این که بگذریم من سعی میکنم تو حیطه به شغلی خودم بیشتر صحبت بکنم الان.
منظورم یه چیزی اینجا بگم چون
بله حتما
موضوع صنعت نبودن صنعت گردشگری بخاطر که در این برهه زمانی مطرح شد که صنعت گردشگری فراتر از یک صنعته. تصمیم گرفتن که یک قانون خاص بنویسن برای تأسیس سازمان میراث فرهنگی صنعتی و گردشگری که کلا از حوزه صنعت خارجش کرد. در حقیقت در ایران حالا مفهوم جدید انتزاعی هرچی هست من کاری ندارم، ولی محققی من چه سدن که یک فراصنعت رو باش طرفت نه یک صنعت. واسه همین هم تمام تلاششون کردن که از حوزه وزارت صنایع خارجش بکنن و یک سازمان کاملا مستقل در کشور ما الان وجود داره به نام سازمان میراث فرهنگی. فقط خواستم به عنوان معترض
بگم. بله
خب بله جناب یزدانی نظرات شما رو شنیدیم. مرسی از توضیحاتتون. بعضی موقع دست نزنن بهتره. بله
بله البته ما اسم فراصنعت روش میگذاریم بله. ولی حتی در حد صنعت هم باش برخورد نمیکنه. عرضم به حضورتون که واژه دهکده جهانی خب دیگه همه باهاش آشنا هستن. این مفهومی داره، یعنی دنیا اینقدر کوچیک شده مثل یه دهکده است دیگه. از زمانی که اینترنت به راه افتاد و دیگه همه بهش عادت کردن دیگه اون مرزها واقعا برداشته شده. شما الان به راحتی با هر نفری در هر جای دنیا میتونید ارتباط برقرار کنید.
بله.
یک ارتباط روزمره کاملا.
فاصله از بین رفت.
با علم زودتر آشنا بشید، با فرهنگ‌های مختلف زودتر آشنا بشید. و سرعت تغییر آمار خیلی عوض شده. همونطوری که الان اشاره فرمودید که 1% بوده 10% افزایش و رشد این در طی یک سال خیلی بالاست. پس بنابراین ما وقتی که به آمار اشاره میکنیم باید بدونیم که اون آمار دیدگاه‌های سنتی داشته. الان یک اتفاق خیلی بزرگ داره میفته که بحث دیجیتالیزیشن و تکنولوژی که در مبحث دیجیتال داره استفاده میشه باعث شده که سرعت تغییر در تمام زمینه‌ها بسیار بالا رفت. ما باید بلد باشیم خودمون رو باهاش وفق بدیم.